خب مسعود جان، همچنان خیلی خوشحالم که باز هم این فرصت پیش آمد و شما تشریف آوردید و با ما هستید. خدا رو شکر که امروز اینجا با ما هستید. شما
سلام عرض می‌کنم. من خوشحالم که این جلسات مرتب شما اجازه میدید ما بریم در خدمتتون باشیم و واقعا لذت ببریم.
مرسی.
خیلی متشکرم که این وقت رو به ما دادین.
واقعا من خوشحال شدم که این هفته هم شما رو در کلیسا دیدم و خوشحالم که اینجور حقیقی بودن خودتون رو دنبال میکنه. بعضیا میگن که دوست دارن حقیقت رو بدونن ولی چندان علامتی رو نشون نمیدن، ولی اونایی که پشتش رو میگیرن و میخوان بدونن و دنبال میکنن و از هر فرصتی استفاده میکنن، و خصوص که امروز شما باز هم فرصت گذاشتید که بیاید و ما بتونیم این موضوع ها رو با هم دیگه بررسی کنیم، سوالات شما رو جواب بدیم، خیلی واقعا خدا رو شکر میگم. از ویدیو قبل از اینکه شروع کنیم یک دعایی داشته باشیم و بعد سوال شما رو جواب میدیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، یک بار دیگه میایم به حضور مقدست. تو رو شکر میگیم که تو همچون یک پدر مهربان ما رو در نظر داری. خداوند ممنونت هستیم که برای ما خوبی و سعادتمندی رو میخوای و برای ما آنچه که احتیاج داریم فراهم کردی تا هم تو رو بشناسیم و همین که بتونیم در این دنیا اون زندگی که شایسته تو هست داشته باشیم. تو رو شکر میگم برای مسعود جان، برای الهام جان که این فرصت رو گذاشتن که با هم دیگه این وقت رو داشته باشیم. میطلبم خداوند که خودت این وقت ما رو برکت بدی. اینها رو همه در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین. خب مسعود جان، امروز چه سوالی داری که شروع کنیم؟
والا من سوال که زیاد دارم. خب هر دفعه چند جلسه در صحبتایی که در چند جلسه گذشته با هم داشتیم، یه سوالی برای من پیش اومده که این روح القدس که میگین چون این کی از شخص هست؟ روح هست واقعا؟ یعنی ما به چه صورتی میتونیم روح القدس رو بشناسیم و چجوری بر ما ظاهر میشه؟
اوکی. اتفاقا توی مسیحیت این روح القدس و بحث روح القدس نه فقط تو مسیحیت، بعد که خارج از مسیحیت هم سوء تفاهم های زیادی درباره روح القدس وجود داره و فکر کنم که بد نیست یک توضیح کوچیکی درباره خدا و خدایی که کتاب مقدس ما معرفی میکنه داشته باشیم، چون در کتاب مقدس اتفاقا خدا رو به طور خیلی واضح برای ما توصیف میکنه که ما بدونیم که این خدا چه خداییه و چه مشخصاتی داره و این روح خدا چی است و چجوری در رابطه با خدا چجوری میتونیم اینو تشخیص بدیم. مثلا خود خداوند ما عیسی مسیح در این باره یکی از همین علمای یهود، یکی از این آیت الله هاشون میاد و در انجیل مرقس فصل 12 این شخص میاد و من این قسمت رو از آیه 28 میخونم که این توضیح در باره روح القدس خدمتتون بدم. این که یکی از میگه علما که بحث آنان را شنید و پی برد که عیسی جوابی عالی به آنها داده است، جلو آمد و پرسید مهمترین حکم شریعت کدام است؟ و میخواست که بدونه. خیلی خب، همه مخواهیم بدونیم مهمترین حکم، در لحن که اینکه میگه حکم مهمترین حکم شریعت کدام است، اینم جالبه. یه زمینه بگم، ببینید خدا وقتی که شریعت رو به قوم یهود میده، بعد علما یهود میان و این شریعت رو همینجور طبقه بندی میکنن و رده بندی میکنن و بخش میسازن و خلاصه این به قدری حجم این شریعت و قوانین زیاد میشه که واقعا هیچ کدام از این یهودی ها نمیتونستن همه این شریعت رو انجام بدن. دیدن که پس بهتره بیان مثلا یک مجموعی بسازن از اینها یا کنار بذارن. میگن اگه این مثلا این مجموعه رو، این 10 تا رو، این 12 تا رو، این 20 تا رو شما انجام بدین، مثلا خیلی خوب شما اوکی هستین از نظر بید خدا. بعد دیدن که حتی اونا رو هم نمیتونن انجام بدن، به خاطر هم گفتن پس باید یکی از این قوانین مهمترین قوانین باشه و به خاطر همین اگر اون مثلا پیدا کنیم و اون انجام بدیم، بعد خب ما مقبول خدا میشیم. به خاطر همین این عالم یهود میخواد ببینه خیلی خوب عیسی مسیح کدام حکم شریعت رو مثلا دیگه بالاتر میدونه. میاد ازش میپرسه، میگه مهمترین حکم شریعت کدام است؟ بعد میگه عیسی جواب داد اول، یعنی مهمترین حکم این است که خداوند این رو بعد نقل قول میکنه از آنچه که خدا به موسی در تورات داده بود. این در تثنیه هست، نقل قول میکنه از اونجا که میگه خدا اینجور میگه، میگه ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بده. خدا را با تمام وجود دوست بدار. و بعد میگه دوم، نمیخواد به همون یکی اکتفا کنه، میگه دوم این است که همسایت را مانند جان خود دوست بدار. میگه هیچ فرمانی بزرگتر از این دوتا وجود نداره. در واقع اگه نگاه کنیم تمام شریعت در این دو فرمان خلاصه میشن. این که ما خدا را با تمام وجودمون دوست بداریم، بپرستیم، اطاعت کنیم، و همچنین اگر که این رابطه درست باشه، بعد هم نوع خودمونو، همسایه کیه؟ همسایه اون کسی که در مسیر ما هست. حالا ممکنه همسایه دیوار به دیوار ما باشه، ممکنه یکی که سر کار با ما کار میکنه، یا دوستی، آشنایی، یا حتی اگه جای دیگه هستیم، اون کسی که در جوار ما هست، کلام خدا میگه که اون شخص میتونه همسایه ما باشه و ما اونو باعث دوست داشته باشیم. یعنی رابطمون با هم نوع خودمون یک رابطه دوست داشتنی و محبتانه باشه. و اینجا عیسی مسیح یه لغت خیلی قشنگی که استفاده میکنه که نقل قول هست، گفتم از عهد عتیق در تورات، که خداوند خدا یکتاست. این یکتا بودن یا لغت که اینجا استفاده شده لغت واحد هست، ما هم داریم واحد. من یادم میاد ایران که بودیم از این اتوبوسرانی های واحد استفاده میکردیم که دانشجو هم سوار اینا بشیم بریم مدرسه. همون واحد یعنی یک. منتها همین لغت واحد رو که ما نگاه میکنیم مثلا میگیم خدا یکیه، یک خدا بیشتر وجود نداره. همین لغت واحد رو در عهد عتیق وقتی خدا آدم و حوا رو خلق میکنه، چون اول آدم رو خلق میکنه، بعد برای او حوا رو از دنده آدم میسازه، میاره پر روی آدم، آدم خیلی خوشش میاد از این ساختار خدا و میگه رهبر این یک گوشتی از گوشت خودم، استخونی از استخون خودم، نامش باشه مثلا زن. خب یا میگه انسان، میگه زن، نسا لغت زن هست. بعد درست پشت سر اون وقتی که آدم اینجور توصیف میکنه حوا رو، کلام خدا میگه که به این سبب مرد از پدر و مادر خودش جدا میشه، به همسر خودش میپیونده و آن دو یک میشن. لغتی که اونجا به کار میبره همون لغت واحدی هست که در تورات برای خدا به کار برده شده و اینجا هم عیسی مسیح نقل قول میکنه. ولی گفت اونجا میگه این دو یک میشن. پس لغت واحد یا یکتایی که در کتاب مقدس برای خدا استفاده میکنه لغت واحد مطلق نیست، یک واحد مرکب است. همونجور که آدم و حوا با هم دیگه وقتی که زن و مرد با هم دیگه ازدواج میکنن، اینا دو تن هستن ولی یک تن میشن، واحد میشن، به عبری اخاد بهش میگن. اینجا هم میگه خدا واحده، ولی نه واحد مطلق یک، بلکه یک واحدی هست که در سه شخصیت خدای پدر، خدای پسر که عیسی مسیح باشه و روح القدس به ما در کتاب مقدس معرفی شده. پس بنابراین روح القدس در واقع شخصیت خدایی داره، مثل خدا احساس داره، عقل داره، فکر میکنه و همین جور. اتفاقا کلام خدا رو میتونیم بخونیم که عمل میکنه، در عمل هست. من دوست دارم که با هم دیگه اگر که لطف کنید نگاه کنیم به یوحنا، هم دارم اگر ممکنه شما بیارید یوحنا فصل 14 رو و این قسمت رو برای ما از آیه 15 و 16 بخونید.
فصل 14
مری یوحنا.
دیگر شما را بنده یوحنا
14 بعد آیات 14 و 15 رو
14 درسته بعدی رو. اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند.
ببینید اینجا عیسی مسیح داره صحبت میکنه به اونهایی که بهش گرویده بودن یا حتی اونهایی که دوست دارن پیرو باشن. میگه که اگه میخواید منو دوست، اگه منو دوست دارید، اگه میگید پیرو من هستید، پس این دستورهای من رو اطاعت خواهید کرد. کسی که میگه من پیرو مسیح هستم باید حاضر باشه آنچه که خداوند عیسی مسیح میگه انجام بده، اطاعت کنه. و بعد میگه که من اینجا، من عیسی مسیح داره صحبت میکنه، پس صحبت عیسی مسیح هست. من از پدر درخواست خواهم کرد، پس اینجا عیسی مسیح هست، ما لقب خدای پسر به او داده شده، بعد پدر، خدای پدر. بعد میگه درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد. حالا این دیگری که اینجا استفاده شده تو زبان یونانی دیگری همانند، مثل اینجا که مثلا ما من بگم که خواهرم هم لطفاً به من یکی دیگه از این آلوها بدید، و شما ببینید وقتی من میگم یکی دیگه از این آلوها دارم میگم یکی این اون آلو به من بدید. پس اینجا داره عیسی مسیح میگه یک پشتیبانی دیگری همانند خود من برای شما بفرسته. پس اینجا هم عیسی مسیح رو داریم، هم خدای پدر رو داریم، و اینجا صحبت پشتیبان دیگر یا صحبت روح القدس هست. اتفاقا در آیه 17 اگر که الهام جان شما آیه بعدی رو هم بخونید این رو برای ما روشن‌تر میکنه. چی میگه آیه 17؟
یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود.
ببینید اینجا میگه روح. پس بنابراین روح راستی فقط یکی دیگه از القاب روح القدس اینه که اون روح راستیه. اگر که روح راستیه همیشه هم چیه به ما میگه راست میگه. روح القدس هیچ وقت ما دروغ نمیگه، هیچ وقت هدایت دروغ یا هدایت غلط برای ما نداره. پس اینجا میبینیم که در خدایی خدا که کتاب مقدس برای ما معرفی میکنه، خدا واحد هست، یکتاست، ولی نه یکتای مطلق، واحد مطلق، بلکه واحدی مرکب از خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. واقعا یک سری القاب دیگه هم برای این روح القدس داده شده. من محسو جان اگه لطف کنید برید به غلاطیان، به نامه غلاطیان لطف کنید برید، و در نامه غلاطیان فصل 4 آیه 6 یکی دیگه از لقب هایی که برای روح القدس داده شده اینجا برای ما میگه. غلاطیان فصل 4 آیه 6 رو اگر که محسن جان لطف کن بخون برای ما.
من هنوز
پیدا نکردی؟ اوکی کجا هستی؟
غلاطیان
فرمودین فصل 4
فصل 4
آیه 6 صفحه 505.
خدا برای اثبات این که شما فرزندان اون هستید روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است، و این روح فریاد زده میگوید پدر، ای پدر.
ببین اینجا چقدر قشنگ این موضوع برای ما باشه. ببین میگه که خدا برای اثبات این که شما فرزندان اون هستید، ما صحبت کردیم که چطور ما با ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا میشیم، روح پسر خود را. پس روح القدس یکی دیگه از القابش روح پسر، یعنی در این سه شخصیت خدای خدا، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس، این سه شخصیت در واقع با همدیگه یک هستن. فرق نمیکنه که ما کدام رو خطاب میکنیم، هر سه شخصیت در خدای خدا طبق کلام خدا و در مسیحیت وجود داره. ببینید بعضی میگن که شما میگید که عیسی مسیح پسر خداست، و خب این شرکه، شما دارید شریک میسازید برای خدا، در حالی که ما همچین حرفی رو نمیزنیم. ما برای خدای شریکی نساختیم. در کتاب مقدس وقتی لقب پسر به عیسی مسیح داده شده، یعنی شباهت عیسی مسیح رو داره به خدای شما، یعنی تمام خصوصیاتی که در خدا هست و میدونید قدوسیتش، عدالتش، از کنم محبتش، همه این خصوصیات خدا رو شما در شخص عیسی مسیح میبینید. همه این خصوصیات رو در روح القدس و شخص روح القدس میبینید. پس بنابراین اینجا میخونیم که این روح پسر، این روح القدس که خدا میگه به قلب‌های ما فرستاده، میگه این روح به ما کمک میکنه که ما بتونیم بگیم پدر، ای پدر، خدا رو پدر خطاب کنیم. بعد یک لقب دیگه هم هست، حالا که شما اینجا هستی مسعود جان برو به افسوسیان، به نامه افسوسیان فصل 2 برو و آیه 22 رو لطف کن برامون بخون.
آیه
22
شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند.
ببین اینجا میگه روح خود، پس روح القدس روح خود خداست، پس بنابراین با خدا یک هست. پس اینجور که مشخص میشه از اینجا اینه که نه اینکه روح القدس یک نیروی چه میدونم بدون شخصیت باشه. در روح القدس نیرو هست، همونجور که میگیم خدای قادر متعال، یعنی خدا قدرتمنده، همونجور که عیسی مسیح قدرت خودش رو وقتی بر روی این زمین بود نشون داد، در روح خدا هم که روح القدس باشه قدرت هست، این نیرو هست، ولی اون یک نیروی بدون شخصیت نیست. بعضی میگم من میخوام که نیرو بگیرم، روح القدس نیست شما نیرو بگیری، درسته که قدرت داره، ولی باید خدا رو به عنوان خدای خدا در خدای پدر خدای پسر خور روح القدس بشناسی، با اون موقع تو بتونی از اون سه شخصیتی که در خدا هست در واقع آشنایی پیدا کنی. یه نکته خیلی مهم من فکر کنم خوبه اینجا بگم، چون که ممکنه باهاش برخورد کنید، این که هر اعتقادی، هر باوری که میاد و این سه شخصیت رو از همدیگه جدا میکنه، بعضی هستن مثلا میگن که فقط عیسی مسیح، ما فقط عیسی مسیح رو باور داریم و تموم شده رفت، مثلا به انگلیسی میگن مثلا جیزوس اونلی. اگر یک همچین تعلیمات و اعتقاداتی در واقع داره داده میشه، اون برخلاف کتاب مقدسه. در کتاب مقدس، در تار و پود کتاب مقدس شما این سه شخصیت خدایی رو میبینید و هیچ وقت اینها از همدیگه اکتفا نشدن، جدا نشدن به صورت جداگانه. یعنی که آقا مثلا نه من فقط عیسی مسیح رو قبول دارم، نمیدونم به روح القدس کار ندارم، یا بعضی میگن نه ما فقط روح القدس رو، فقط روح القدس، تمام تمرکز رو روی قدس، یا بعضی میگن نه فقط خدای پدر رو، خدا رو تموم شد رفت دیگه، نه خدای پسر، نه روح القدس. هر نوع تعلیمی که این سه رو با هم دیگه برای مسیحیتی که دارن تعلیم میدن تعلیم ندن و جدا کنن، اون تعلیم که تعلیم کتاب مقدسی نیست. هشدارم که این هشدار رو بدم، احیانا میدونم که خب برای تازه ایمانان ممکنه که این مشکل باشه.
بخشون برای یک سال برم پیش من اینجا که در قرنتیان خوندیم، قلاتیان میگه که قلب‌های ما روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده. بعد در اینجا در آیه دوم افسسیان خوندیم که میگه که شما در اتحاد با او همراه دیگر مثل من و به وسیله روح خود
من.
که خدا به وسیله روح خود، این منظور از روح خدا و روح پسر خدا من. این یه تفاوتی اینجا در نوشته هست، میخوام در معنی برداشت یکی هستش.
ببینید در واقع داره در این به این ترتیب گفتن، داره میگه که اینا یک هستن. روح خدا
اون...
درسته آفرین، هر دو یک هستن، روح خدا روح پسر یک هستن، چون هیچ تمایزی ما نمیدیم. هر سه شخصیت رو در خدای خدا برای ما در کتاب مقدس اینجور توصیف شده. بله درست، چقدر جالب.
بعد در ایران میدونیم که عیسی مسیح، یعنی میدونیم کجا هستن، چجوری داستان تولدشون و بعد مرگشون و بعد برخیز بلند شدنشون از مرگ و بعد خداوند که در ملکوت اعلاست. روح القدس کجاست؟ کجا میتونیم پیدا کنیم
روح القدس کجاست؟ بگردیم پیدا شد.
آره
ببینید در واقع وقتی که ما همینجور که اینجا داریم میگه تولد دوباره پیدا میکنیم و نجات پیدا میکنیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان میاریم، اعتراف به ایمان میکنیم، کلام خدا میگه که روح القدس میاد و در وجود ایمانداران ساکن میشه. پس در وهله اول حضور روح القدس در یک ایماندار هست، همونجور که شما جلوتر توی یوحنا 14 خوندید، میگه من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری که همون روح راستی هست، روح القدس هست، بفرسته. و اتفاقا خیلی جالبه اگر که شما برگردید به این قسمت، چون این رو گفتید فکر کنم که بعدش این توضیحم در اضافه بدیم، در همون فصل 14 یوحنا شما همون آیه 17 رو اگر که دوباره لطف کنیم بخونیم برای ما.
یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد، زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود.
ببینید اینجا خیلی قشنگ میگه، اتفاقا یک سوء تفاهمی که هست این است که بعضی ها میگن که اینجا عیسی مسیح داره وعده آمدن یک پیامبر دیگر رو میده، بعضی از این استفاده کردن برای مقاصد خودشون. ولی در کتاب مقدس می‌بینیم که عیسی مسیح طوری داره روح القدس رو توصیف می‌کنه که به حواریون میگه که این روح راستی، این روح القدس میگه میاد و در شما ساکن میشه، میگه دیگران اون رو نمی‌بینن. پیامبران رو خب دیدن، دیگران دیدن، ولی اینجا صحبت از کسی هست که میگه میاد و در خود شما خواهد بود، یعنی میاد در ما ساکن میشه، یعنی یه شخص ثالثی نیست، یه شخصی نمیتونه بیاد در من ساکن بشه، این حالت روح هست که میاد و میتونه در ما ساکن بشه. پس اینجا هیچ پیشگویی یا توصیفی درباره یک پیامبر دیگر رو اینجا عیسی مسیح به ما نمیده، وعده ی آمدن یه پیامبر دیگر رو اینجا به ما نمیده، از این آیه نمیتونیم برای اون منظور استفاده کنیم. یعنی هیچ جای دیگه در عهد عتیق چرا آیاتی درباره آمدن عیسی مسیح پیشگویی شده، ولی در عیسی مسیح صحبتی درباره آمدن یک پیامبر دیگری صحبت نشده. اینجا منظور روح القدس، روح مقدس خدا هست. پس در وهله اول این روح القدس در ایمانداران ساکن هست. من یه آیه خیلی قشنگتری که این رو به طور خیلی واضح هم میگه توی اول قرنتیان هست. پس شما لطف کنید نوام جان برید به اول قرنتیان فصل 6. در فصل 6 اول قرنتیان آیه 19 رو اگر که ممکنه بخونید. اتفاقا 19 و 20 رو با هم بخونید چون هر دو قشنگ هستن.
آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید.
نه با. چقدر قشنگ. آره. ببینید اینجا داره میگه که این روح القدس آمده همونجور که شما پرسیدی مسعود جان در وجود اون ایماندار میگه ساکن شده. این رو خداوند بخشیده. این نیست که من به طلبم و او به من بده. ولی وقتی که من نجات پیدا میکنم، وقتی من ایمان میارم به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم و اینا اعتراف میکنم، طبق اون وعده‌ای که خود خداوند تو یوحنا خوندیم داده بود، اینجا میگه که میاد و در ما ساکن میشه. بنابراین چون در واقع اگر که اینو تجسم کنید برای خودتون، خدا با روح مقدسش آمده در من ایماندار، در شما ایماندار ساکن شده. پس میگه که به خاطر اینکه حالا که آمده و وجود من شده معبد روح القدس، میگه من بدن خود رو برای جلال خدا به کار ببرم. دیگه نمیتونم این بدن رو برای هر مقصودی به کار ببرم، هر خواسته شخصی و نفسانی خودم به کار ببرم. اینجا روح القدس من رو در واقع هدایت میکنه، مقید میکنه که اونجور که خدا میخواد زندگی کنم. بعد میگه چرا؟ چون که با یه قیمت گزافی من خریده شدم. یعنی روح القدس همینجوری الله وقته که مثلا حالا باش و بیاده در کسی ساکن، نه، عیسی مسیح با برای ما مرد و با مرگ خودشون قیمت گزاف رو پرداخت کرد که حالا من امروز با دریافت روح مقدس خدا برای خدا دیگه زندگی کنم، برای جلال خدا زندگی کنم، نه برای خواسته های خودم و چه میدونم حالا یا خواسته های دیگران و چه میدونم خواسته های دنیا. پس روح القدس مسیح جان در ما ساکن هست، در ایمانداران ساکن هست، و این نه فقط در ایمانداران ساکن هست، بعد به طور گسترده وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود کرد، بعد قبل از اینکه صعود کنه به آسمان به حواریون میگه منتظر باشید، چون که بعد از چند مدت روح القدس میاد و شما قدرت پیدا میکنید که شاهدان من باشید، و به صورت به قول معروف عالمگیر، چون در عهد عتیق، در دوران عهد عتیق روح القدس به طور به قول معروف تکی یا مشخص برای کار مشخصی میامد و پیامبران رو قدرت میداد برای اون کاری که باعث انجام میدادن. ولی حالا بعد از اینکه عیسی مسیح صعود میکنه و روز پنتیکاست میاد که روح القدس نازل میشه، دیگه روح القدس به صورت عالمگیر در میان ما هست، اینجا حضور داره.
یک سوال برای من پیش اومده گشت کنه. این چه موقع در یک شخص ایماندار روح القدس ظهور میکنه؟ یعنی بستگی به ایمانش داره، بستگی از زمانی که ایماندار شده، با چی بستگی داره؟ یک چه موقع خاصی داره یا بعد از ایماندار شدن؟
این هم سوال خوبیه. من فکر کنم برای جوابش نگاه کنیم به خود کلام خدا. شما اگر لطف کنید برید به همون افسوسیان که بودیم، دوباره برگردیم به همون افسوسیان
بعد از خلاطیان.
بعد از خلاطیان افسوسیانه، بله. افسوسیان فصل 1 رو بیارین. اینجا یه آیه بسیار قشنگی هست که این رو صریحاً به ما میگه. لطف کن
آیه
13 رو بخون. افسوسیان 1:13.
شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا را با اعطای روح القدس قبلا وعده داده بود، مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است.
ببینید اینجا مثلا چقدر قشنگ مشخص میکنه که ما روح القدس را دریافت میکنیم. میگه شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خدا شنیدید. مژده نجات ما اگیاتون باشه این بود که گفتیم ما بشر به خاطر ذات گناه که از آدم هوا به ارث بردیم گناهکار هستیم و نمیتونیم با اعمال مذهبی و سعی کوشش خودمون از گناهان پاک کنیم. پس مژده خبر خوش همینجوری که اینجا میگه مژده نجات اینه که عیسی مسیح آمد. عیسی مسیح از ازل وجود داشت، هیچ وقت نبوده که عیسی مسیح نباشه. میاد از مریم باکره جس میگیره، به این دنیای خاکی وارد میشه. بعدش خدمتش و وظیفه‌اش، مأموریتش این بود که برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو با قربانی کردن خودش بده و این کاری که کرد بعدا خود همونجوری که شما جابرتر گفتید دفن شد و قیام کرد، پس زنده است و میتونه به ما با ایمانمون به حیات جاودان نجات بده. میگه وقتی که شما این موجه رو شنیدید بعد چی؟ دو ایمان آوردید. پس باید ایمان به عیسی مسیح به وجود بیاد. وقتی که ایمان به آوردیم میگه با عیسی مسیح متحد شدیم و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود، همونجوری که عیسی مسیح گفتیم خوندیم جابرتر گفت من از پدر میخوام، روح القدس میفرسته، اینو خدا وعده داده بود در عیسی مسیح. میگه این بود که او با او متحد شدیم، خداوند این رو داد و به این ترتیب میگه ما مال خدا شدیم. پس بنابراین زمانی که شخص به عیسی مسیح ایمان قلبی میاره، ایمان واقعی، ایمان قلبی، ایمانی که واقعا در درون خودت این رو کاملا احساس میکنی و باور میکنی با عقل خودت و با اراده خودت آن رو میپذیری، این روح القدس میاد و در شخص شما ساکن میشه. و واقعا این رو ما در کلام خدا میخونیم، بهش میگن تعمید روح القدس. تعمید روح القدس یعنی احاطه شدن در روح القدس، یعنی خداوند عیسی مسیح شما رو در روح القدس تعمید میده و این تعمید فقط زمانی رخ میده که شما قلباً ایمان واقعی به عیسی مسیح میاری و این رو اعتراف میکنی. پس زمان تولد تازه، زمان نجات، وقتیه که ما از مسیح توسط مسیح در روح القدس تعمید میگیریم و روح القدس رو دریافت میکنیم و وجود ما معبد روح القدس میشه. خواهش میکنم.
کار به خصوصی روح القدس میکنه؟ یعنی کار مشخص و کارش چیه واقعا؟
کار اصلی روح القدس چیه؟ اینم سوال بسیار خوبیه. چایتون سرد نشه. بکنم که برای جواب این موضوع بازم بد نیست برگردیم به همون انجیل یوحنا. در انجیل یوحنا، انجیل یوحنا یک انجیل بسیار جالبیه. بر ما چهار تا، البته ما یه دونه انجیل بیشتر نداریم، سوء تفاهم نشه، یک انجیل، انجیل یعنی خبر خوش، همینجوری اینجا خوندیم، یک خبر خوش هست، منتها چهار دید مختلف از این یک خبر خوش رو خدا برای ما حفظ کرده. در این میگیم انجیل به قلم متا، انجیل به قلم مرقس، انجیل به قلم لوقا و انجیل به قلم یوحنا. اینجا داریم انجیل به قلم یوحنا رو میخونیم. فرق یوحنا با اون سه تا انجیل دیگه این هست که اون سه انجیل دیگه در واقع شرح زندگی عیسی مسیح رو به صورت سلسله وار از شروع تا آخر برای ما نوشتن، ولی اینجا یوحنا انجیل خودش رو سالها بعد از اون سه تا انجیل می نویسه و بنابراین دیگه نمیخواد برگرده از اول نه حالا عیسی مسیح از کجا متولد شد و چجوری شد و فلان از این حرفا بنویسه. یک بخشای بسیار ارزنده این که عیسی مسیح و شخصیت عیسی مسیح رو که نه شباهت داشتن عیسی مسیح رو به خداوند و پسر خدا بودن و او رو خیلی دقیق‌تر و روشن‌تر برای ما بنویسه، به خاطر اون این انجیل یوحنا رو برای ما نوشته. حالا نگاه کنیم به فصل 16 انجیل یوحنا و مازو جان شما لطف کن این آیه 8 و 9 رو از فصل 16 یوحنا برای ما بخون. یوحنا 16 آیه 8 و 9
که وقتی اون می آید جهان را مورد گناه و عدالت و داوری متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به ما ایمان نیاوردند.
به من ایمان نیاوردند. ببین اینجا البته جلوتر میگه توی آیه 7 میگه این حقیقت رو به شما میگم که رفتن من برای شما بهتره، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان که قبلا گفتیم که میگه من از پدر میخوام پشتیبان رو برسه پیش شما نمیاد. یعنی عیسی مسیح خودش رو در جسم برای یک مدت معینی محدود میکنه که بیاد و در این دنیای خاکی با ما باشه. وقتی مأموریت خودش رو تمام میکنه که پرداخت جریمه گناهان هست و قربانی شدن خودش هست، این که انجام میده دیگه وظیفهش اینجا تموم میشه. مسیح خداوند رو، خدای خدایی رو به ما در خودش نشون داد، آمد که ما ببینیم واقعا خدا چجوریه، چون شما هیچ شخصیت دیگه‌ای مثل عیسی مسیح ندارید، هیچ پیامبر دیگه‌ای به پای عیسی مسیح نمیرسه، اصلا قابل توصیف نیست. بعد اینجا میگه که من باید برم، زمان من تمام میشه، من میرم، چون اگه من نرم و پشتیبان اون روح القدس نمیاد، پس بنابراین میگه باید برم. حالا اما اگر بروم اون از شما خواهم فرستاد. پس بنابراین میونه که خود عیسی مسیح میگه از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگر میفرسته. پس بنابراین اینجا بازم یکی بودن خودش با خدای پدر اینجا عیسی مسیح کاملا مشخص میکنه که آخر وقتی او میاد، وقتی که روح القدس میاد، کار عمدهش چیه؟ اینجا میگه جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد میسازد. یعنی این که کار روح القدس در این دنیا به صورت عالمگیر فرستاده شده اینه که ماها رو در مورد گناه متقاعد کنه، یعنی طوری بشه که ما خودمون بپذیریم که گناهکار هستیم، محکوم باشیم برای گناهانمون. این رو کار روح القدسه. اگر من احساس گناهکار بودن میکنم، احساس میکنم که مقبول خدا نیستم، به خاطر اینه که روح القدس این رو در من انجام داده و این کار عمده روح القدسه. روح القدس اینو برای همه انجام میده. در واقع اگر شما از همه بپرسید هیچ کسی نیست بگه نه من هیچ گناهی مرتکب نشدم. اگه کسی بگیم حال قبلا دفعه پیش خوندیم که اگه کسی بگه من هیچ گناهی مرتکب نشدم داره خدا رو دروغگو میشماره. پس من این کار عمدهش اول اینه که ما رو در مورد اینکه گناهکار هستی متقاعد کنه. و همچنین میگه که درباره عدالت که بله عدالتی خواهد بود، روز داوری خواهد بود. اینجا میگه و داوری متقاعد کنه. ما باید به خدا جواب بدیم. سوال اینجاست که آیا در عیسی مسیح در حضور او خواهیم بود یا بدون عیسی مسیح؟ با ایمان به عیسی مسیح و نجات در حضور خدا خواهیم ایستاد یا نه خیر بدون ایمان به عیسی مسیح برای داوری خواهیم ایستاد؟ این کار روح القدسه که ما رو در این مورد متقاعد کنه که ما آگاهی پیدا کنیم. بعد اینجا میگه و گناه اصلی، اون گناه مهمی که انسان رو از خدا برای ابدیت دور میکنه اینه که به عیسی مسیح میگه ایمان نیاوردن. کار رو باید میگه وقتی ما به عیسی مسیح اگر ایمان نیاریم اینه که ما ابدیت رو دور از خدا داوری خواهیم شد. پس این کار عمده هست، اینه که اولا که شخصی که ایمان نداره اینجور متقاعد کنه، دوم اینه که نه فقط تو اون شخصی که ایمان نداره متقاعد کنه به گناهکار بودنش، حتی در اون شخصی که ایمان آورده. چون اگه یادتون باشه گفتم وقتی ما ایمان میاریم، تولد تازه پیدا میکنیم، این است که دیگه کامل میشیم، پرفکت میشیم، دیگه هیچ گناهی از ما سر نمیزنه. چرا؟ حالا کار روح القدس در ایمان داره که وقتی که مرتکب گناه میشه او را محکوم کنه که این رو اعتراف کنه و دوباره به قول معروف به اون راهی که باز برگرده برگرده. پس کار روح القدس اینه که اون شخص گناهکار رو چه غیر مسیحی متوقع کنه که ایمان بیاره اول، چون مهم این است که از گناهان پاک بشه، دوم اینه که بعد کمک بشه که بتونه حالا زندگی مسیحیش یه زندگی باشه که برای جلال خدا باشه، همونجوری که جلوتر خوندیم. مثلا در این باره رومیان فصل 15 رو اگه لطف کنید بیارید، رومیان 15:16 رو لطف کنید بیارید.
ببخشید یه سوالم خدمتتون دارم. در واقع اینجا بعد از ایمان آوردن به مسیح
نه.
اون احساس گناهی که ما بهمون دست میده با داشتن روح القدس
نه.
این ورای کنترل خودمونه و ورای قدرت شخصیمونه، درسته؟ یعنی با یک چیزی بیشتر از قدرت شخصی خودمون میتونیم کنترل بکنیم.
آفرین.
میدونی منظورم چیه؟
آره. یعنی اینکه ما با قدرت شخصی خودمون، قدرت جسمانی خودمون قادر نیستیم که جلوی گناه کردن رو بگیریم. حضور روح القدس این هست که ما رو کمک کنه که ما جلوی یعنی اون میل به گناه در واقع یواش یواش داره از ما میگیره، ما رو کمک میکنه با قدرت خودش که ما اون راهی که خداوند میخواد دنبال کنیم. میتونم که این آیه در فصل 15 رومیان اگر اونم بیارید با هم دیگه بخونیم، 15:16 برای اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن این رو براتون توضیح بدم. 15:16 چی میگه این رو؟
آیه چند؟
فصل 15 آیه 16 در رومیان.
فصل 15 آیه 16 میگه تا خدمتگزار عیسی مسیح برای ملت‌ها باشم اینطور به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیهی به خدا تقدیم نمایم، هدیهی که به سبب تقدیس روح القدس مقبول او خواهد بود.
ببینید چی؟ صحبت اینه که تقدیس روح القدس یعنی کار تقدیس، کار این که من پاک زندگی کنم، با قدوسیت خدا زندگی کنم، کار روح القدسه. قبل از این که من ایمان بیارم که اصلا روح القدس رو ندارم که بتونم پاک زندگی کنم، همینجور میلم به گناه هست. وقتی که ایمان میارم به عیسی مسیح به عنوان خداوند نجات دهنده خودم، روح القدس میاد در من ساکن میشه و شروع میکنه به کار تقدیس در من. در یک ایماندار کار روح القدس، کار ویژه روح القدس اینه که او را در تقدیس کمک کنه، کمک کنه که در این راه قدوسیت همینجور گام برداره و پیش بره. حالا دو تا نکته اینجا هست که من دوست دارم اینو بگم. بعضی موقع ها ما اگر که احساس گناه داریم به خاطر خطایی که کردیم، بعد در این احساس گناه اینجور باور کنیم که ای داد ای داد، پس خدا من دیگه دوست نداره، من دیگه مقبول خدا نیستم، بعضی میگن خدا در دست من عصبانی یا از این حرفا، اینجور حالتها، اینجور احساسها من بهش میگم حالت مجرمیت. حالت مجرمیت در واقع حمله شیطان هست که ما رو به مقبول و واجد شریعت محبت خدا بودن به قول معروف اعلام کنه که نه، تو مثلا واجد شریعت نیستی که مورد محبت خدا قرار بگیری، چون مثلا فرضاً این گناه انجام دادی، مجرم ما رو بخواد معرفی کنه. نه، این کار شیطانه. ولی اگر محکوم میشیم بعد متوجه هستیم که نه، این کار درست هست، همونجور که دفعه پیشم گفتیم اعتراف میکنیم و دوباره ادامه میدیم به اون کار تقدیس که روح القدس در ما انجام میده، اون کار روح القدسه. پس با همدیگه اینو تشخیص بدیم، محکومیت هست اون درسته، مجرمیت برای کسی که در ایمان به عیسی مسیح هست اون درست نیست. برای کسی که در ایمان به عیسی مسیح نیست، بله، احساس گناه دائم هست و همینجور باید باشه تا وقتی که به خود بیاد و اعتراف به ایمان به عیسی مسیح و پاک شدن توسط عیسی مسیح رو داشته باشه.
حتی در واقع این روح القدس که تولد تازه رو به ما میده.
بله درسته. بله، روح القدس تولد تازه رو به ما میده، در کار تولد تازه روح القدس درگیر هست و ما رو در واقع هدایت میکنه که متوجه گناهکار بودن خودمون بشیم، بعد به توبه بیایم، برگردیم از اون راهی که داریم میریم و به سوی خداوند. اتفاقا توی عهد عتیق یک آیه بسیار قشنگ است توی اشعیای نبی، اینم دوست دارم براتون بخونم. میگه خداوند میفرماید بحث و جدل من با شما این است که اگرچه لکه های گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها رو مانند پشم پاک میکنم و شما رو همچون برف سفید میسازم. پس بنابراین خداوند وقتی که ما بهش ایمان میاریم و واسطه ما با خدا در واقع عیسی مسیح خداوند هست، عیسی مسیح از ازل بوده و خدا عیسی مسیح رو فرستاد برای اینکه ما رو دوباره به خودش وصل کنه، پس بنابراین وقتی که ما با عیسی مسیح اینجوری متحد میشیم، بعد خدا میگه من شما رو مثل برف پاک میکنم. چقدر واقعا عالیه که ما این احساس راحتی و آرامشی که خدا ما رو مثل برف پاک کرده داشته باشیم، تا اینکه همش متوجه باشیم که گناهکاریم ولی هیچ راه حلی برای پاک شدن از این گناهان نداشته باشیم. واقعا باز خدا رو شکر کرد که این خدای ما چقدر خدای مهربانیه، چقدر خداییه که ما رو دوست داره، که روح مقدس خودشو نه فقط عیسی مسیح رو که حالا لقب پسر چون شباهتی با خدا داره میگیم پسر خدا، برای عیسی مسیح رو فرستاد که جریمه گناهان رو که مرگ باشه بده، همچنین روح القدس رو فرستاده که این آگاهی رو به ما بده، ما رو متقاعد کنه، ما ایمان بیاریم، بعد در ما ساکن بشه و به ما توانایی بده که ما یک زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. واقعا چقدر مسیحیت وقتی شما میری تو بحرش و جزئیاتش رو بررسی میکنی، چقدر واقعا باور شیرینی هست، چقدر باور آرام بخشی هست. چون عیسی مسیح گفت که ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیاید، من به شما آرامش میدم. و این آرامش چیزی بود که من میخواستم، من همه چی داشتم، همچی که قبلا براتون گفتم، ولی این آرامش رو نداشتم و خداوند عیسی مسیح این آرامش رو به من داد و من امروز در آرامش با خداوند دارم زندگی میکنم. نه اینکه مشکلات ندارم، همه چیز اوکی، نه خیر، مشکلات تا بخوای مشکلات هست، انواع و اقسام چالش ها هست، ولی با کمک خداوند، با نیروی خداوند و هدایت کلام خداوند ما بر اینها پیروز هستیم و خدا رو شکر میگیم برای اینکه اونجور داره ما رو کمک کنه. حتی این بحث روح القدس مثلا جان، سوالی که شروع کردی یه بحث بسیار هم هیجان انگیز هست هم پر محتوا هست و فکر کنم که چون من باز دوباره آماده بشم برای ملاقات بعدیم، وقت نیست که ادامه بدیم این صحبت رو. اگر که لطف کنید اجازه بدید ما دوباره هفته دیگه با هم دیگه جمع بشیم و من این مطلب رو بیشتر باز کنم، چون صحبت های دیگه هست که دوست دارم در باره روح القدس با هم دیگه صحبت کنیم.
حتما، تا موقعی که شما وقتش بشیم ما وقته.
خدا شکر،
هر هفته بگی من میام خدمت.
مرسی، مرسی مسعود جان که انقدر مشتاق هستی و عفو هستی. خداوند برکت بده. با یک دعا جلسه رو خاتمه بدیم و از هم دیگه خداحافظی میکنیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، یک بار دیگه میایم به حضورت. واقعا چقدر قلب‌های ما پر از شادی و نشاط هست برای اینکه تو رو میشناسیم و با روح مقدس تو خداوند رو در وجود ما خداوند اینجور نزدیکی با تو رو احساس میکنیم. خداوند ممنون هستیم که تو روح قدس رو فرستادی و عیسی مسیح وعده داد که ما رو اینجا تنها نمیذاره و هرگز ما رو ترک نمیکنه. این وعده رو انجام داد و با آمدن و فرستادن روح قدس و امروز ما حضور روح خدا را در خودمون احساس می‌کنیم. خداوند دعا می‌کنم که عزیزانی که هنوز به تو ایمان نیاوردن، خداوند قلب‌هاشون توسط کلام تو و روح مقدست لمس بشه و اونها هم به تو ایمان بیارن و این شادی و نشاط را از تو دریافت کنن. شکر می‌گم پدر و همه اینها را در نام مقدس عیسی مسیح درخواست می‌کنم. آمین.
آمین.
شکر. خب خیلی خوشحال شدم که این فرصت بود. با امید خدا دفعه دیگه همدیگر رو ببینیم. خداحافظ.